سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج با وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. ابتدا چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت، این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. بر اساس گزارش، این معافیت نیمه شب جمعه پایان یافت. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گفتند که روسیه و چین می‌خواهند که به تمامی 13 مقام طالبان اجازه ادامه سفر داده شود، اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، کشورهای غرب به شمول آمریکا در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان از سوی طالبان خوانده شده و نیز کوتاهی طالبان برای عملی کردن وعده‌شان مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول مصممند که از تمدید معافیت منع سفر شماری از این مقام‌ها خودداری کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. دست کم 15 شهروند ترکیه در رویداد ترافیکی در جنوب شرق این کشور جان باختند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، داودگل والی غازی عینتاب با ابراز این مطلب امروز گفت که در نتیجه تصادم یک بس و یک امبولانس 22 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که رویداد در مسیر غازی عینتاب و شهر نیزیب رخ داده است. محکمه در امریکا یک عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به خاطر رویداد کشته شدن 4 گروگان امریکایی در سوریه دیروز به حبس ابد محکوم کرد. اشرفی شیخ 34 ساله شهروند بریتانیا به گروگانگیری، طرح‌ریزی قتل شهروندان امریکا و حمایت از یک سازمان تروریستی مجرم شناخته شده است. سارنوالان در محکمه الکسندریا در ایالت ورجینیا گفتند که از شیخ بلند پایه‌ترین عضو گروه داعش است که در یک محکمه امریکا مجرم شناخته شده. او که عضویت گروه قاتل معروف به بیتلز را نیز دارد، در جنوری سال 2018 از سوی نیروهای کرد سوریه دستگیر و در سال 2020 به امریکا منتقل شد. و یک تیاره بی‌سرنشین بر قرارگاه ناوگان روسیه در بحیره سیاه در منطقه اشغال شده کریمیای اوکراین اوایل امروز تصادم کرد. این را یک اداره ایجاد شده از سوی روسیه در محل گزارش داده است. میخائیل روزفایشایوف که از سوی مسکو به عنوان مسئول شهر بندری سویستوپول گماشته شده، در تلگرام خود نوشته که تیاره بی‌سرنشین بر سقف ساختمان قرارگاه برخورد کرد و رویداد تلفات نداشته است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
خوبیانون که بر برسی مکیدل سراب را غل باران دیوان را غرزی دیکو
سرازیر شدن موج دزای سیلاب ها باشندگان محل میگویند تلفات دارد، اما طالبان رد میکنند. اختلاف نظر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سفر 13 مقام طالبان. گفتگوی داریم با یک آگاه مور در این مورد.
امکان داره که این کسانی که الجواهری در خانهشان در کابل پیدا شد و حساب امریکا دیگر نتانند که سفر کنند بیرون.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان فیلمساز آمریکایی و همکار افغانش را آزاد کنند، اما طالبان چی گفتند؟
سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در برابر پرسش‌های رادیو آزادی سکوت کردند.
پیامد استفاده بیش از حد از نوشابه های گازدار در برنامه هوای تازه بیشتر می شنوید.
به من گفتن که علت امی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی امی است که خودت نوشابه های گازدار می خوردی. فرما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری.
برنامه ورزش را هم خواهید شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از مسائل سیاسی میپردازیم به یک رویداد طبیعی که بر اساس گزارش ها با تلفات و خساره های هنگفت به همراه بود. سیلاب های شدید در ولایات مختلف افغانستان شام دیروز و صبح امروز سرازیر شده. اینکه مردم و طالبان چی میگویند در گزارش سید سمع عباس بشنوید.
مخه بند است. بارندگی و سیلاب های شدید در 24 ساعت گذشته در بسیار ولایات افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. در ولسوالی های علینگار، قرغی و بادپخ ولایت لغمان در نتیجه بارندگی و سیلاب حداقل 3 نفر کشته و 55 خانه تخریب شدند. باشندگان محل میگویند سیلاب 130 رأس مواشی را برده و به 150 خانه زیان رسانده. سیلاب ها همچنان یک تعداد کانال ها، پل ها و پلچک ها را تخریب کرده. راه کابل ننگرهار به خاطر سیلاب بسته است و در ننگرهار به شمول مرکز آن جلال آباد در بعض مناطق سیلاب جاری می باشد. یک باشنده ولسوالی خوگیانی در حالی که در یک منطقه سیلاب زده استاده و شاهد تخریب خانه ها می باشد به رادیو آزادی از محل گفت:
در خوگیانی در جاهای بالا سیل آمده، بارانهای شدید بارید. این خانه به شما معلوم می شود. جوانها آمده اند، کمک های اولیه را می رسانند. درخت افتاده و خانه را خراب کرده و خانه دیگر هم معلوم می شود که در حال فرو ریختن است.
گفته می شود که در اینجا یک تعداد مردم در سیلاب مفقود شدند. در دیگر ولایات هم سیلاب ها خسارات و تلفات داشته و یک باشنده شهر غزنی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
من ساحل هستم از مرکز ولایت غزنی. در ولایت غزنی شام جمعه باران شدید بارید. بسیاری از مردم شکار سیلاب شدند. با آنها باید کمک شود.
اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده بود که در روزهای جمعه و شنبه در 21 ولایت کشور بارندگی شدید رخ می‌دهد. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان مولوی محمد نسیم حقانی در پیام به رادیو آزادی در مورد سیلاب ها گفت:
دیروز و امروز در بعضی ولایات سیلاب ها سرازیر شده که این سیلاب ها در ولایت میدانوردگ، ننگرهار و لغمان زیاد بوده. خوشبختانه تلفات جانی کدام راپور الحمدلله نداریم. البته این سیلاب ها باعث تلفات مالی زیاد شده.
از دو ماه به این سو خلاف معمول برای این موسم سال بارندگی و سیلاب های شدید سرازیر شدند. در این مدت در نتیجه سیلاب ها صدها نفر کشته، زخمی و یا مفقود شدند. صدها خانه تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته. این خسارات در یک زمان وارد می شود که افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی دست به گریبان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، هرچند معافیت ممنوعیت سفر 13 مقام طالبان به پایان رسیده، شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل آنچه اختلافهای داخلی خوانده شده هنوز روی تصمیم تازه در این مورد به توافق نرسیده. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، روسیه و چین پیشنهاد کردند که معافیت سفر 13 مقام طالبان برای 90 روز دیگر تمدید شده، اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با این خواست ابراز مخالفت کردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته است تصمیم نهایی را در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان بگیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز 20 اگست به نقل از دیپلمات‌های ارشد گزارش داده است که روسیه و چین موافق ادامه معافیت سفر 13 مقام طالبان هستند. آنان می‌خواهند این مقام‌های طالبان در کنار سفر به چین و روسیه به قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض حقوق دختران و زنان افغان توسط طالبان، عدم پیشرفت در مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی روی برخی از مسائل و عدم تشکیل حکومت امشمول می‌خواهند این فهرست را کاهش دهند. ایالات متحده پیشنهاد کرده است که از 13 مقام طالبان 7 نفر از سفر منع شوند و 6 نفر باقی مانده به مدت 90 روز از سفر معاف شوند و سفر آنان تنها به قطر محدود شود. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، اکنون روسیه و چین برای بررسی پیشنهاد آمریکا تا روز دوشنبه مهلت دارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بار دیگر این تحریم ها را ناموجه می خواند. آقای مجاهد امروز بر رادیو آزادی گفت:
هیچ دلیل مواجهه برای تحریم رهبران امارات اسلامی از سوی کسی وجود ندارد. حتی اگر سازمان مانند سازمان ملل باشد که جایگاه بین‌المللی دارد و با کشورهای سراسر جهان تعامل دارد، اگر دوباره این ممنوعیت اعمال شود، به این معناست که پس از جنگ و ویرانی با افغانستان همکاری نمی کنند و این به سود هیچ کسی نیست.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال 2011 میلادی 135 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار دارند که دارایی های آنان مصادره و بر سفرهای خارجی آنان ممنوعیت وضع شده است. سازمان ملل متحد محدودیت های سفر 15 تن از این افراد را حذف کرد تا در گفتگوهای صلح دخیل باشند و آن را پیش ببرند. با این حال، به تازگی در حدود دو ماه پیشتر در ماه جون سال 2022 شورای امنیت سازمان ملل متحد نام دو تن را از این فهرست 15 نفری مشمول معافیت از سفر طالبان حذف کرد. در جمع این افراد عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، و سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف طالبان نیز شامل هستند. هر دوی آنان متهم به بستن شماری از مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و محدود کردن دختران و زنان از تحصیل هستند. حالا انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه تصمیم خود را در مورد 13 نفر باقی مانده بگیرد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر در گزارش خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان به دلیل آنچه نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان می باشد شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت. در همین مورد سلطان محمد سرور با طارق فرهادی، آگاه امور مسائل افغانستان، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که دست نیافتن شورای امنیت سازمان ملل در این مورد به چه معناست؟
ای چند دلیل داره. یکی ای است که افغانستان مشکل منطقه شده و کشورهای منطقه مجبور هستند که همراه افغانستان یک تعامل و رفت آمد داشته باشند، گرچه که افغانستان را به رسمیت نشناسند، به خاطر که مسائل مهم تجارت و مسائل مهم تروریسم و همه چیزا مربوط میشه به منطقه. یک کشور مثل آیرلند یا ناروی اگر مخالفت میکنه، این برای اونا افغانستان اونقدر فرقی نمیکنه که چی گپ میشه در افغانستان با ازو، به جز از مسائل حقوق بشر. اما کشورهای مثل چین و روسیه، اینها در منطقه آینده دارن با افغانستان و روسیه یک مجلس داره به نام فرمات ماسکو که میخواد که او مجلس دایر کنه، چند دفعه دایر کرده، و چین هم در آینده میخواد با افغانستان رابطه داشته باشه، هر حکومتی که باشه، و میخواد که این مذاکرات ادامه بده. مسئله دومی است که همین خود جنگ اوکراین در حقیقت همدستی جامعه بین‌المللی را یک کم خدشه‌دار ساخته. حال مثلا روسیه و چین نمیخواهند که از خاطر آیرلند یا نروژ یا کشورهای دیگر از حقوق خود که میخواین با کی گپ بزنن یا با کی گپ نزنن بگذرن.
من میخواستم بگویم که ادامه معافیت سفر یا تمدید نکردن آن، مثل که حالا اختلافات پیدا شده، چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و زندگی مردم خواهد داشت؟
خب نه چندان زیاد نی، این زیادتر سر خود تأثیر روحی سر طالبان داره، به خاطر که بالاخره چیزی که خواهد شد که یک تعداد زیادشان از سفر ممنون میشن و یک شش نفر هنوزم در لیست میمونه که برشان معافیت بدن و در بعضی کشورهای منطقه بتونن سفر کنن، از جمله چین، روسیه، قطر. اما مثلا شاید که پاکستان سفر کرده نتونن، چون پاکستان در این مجلس نیست و شاید که یک تعداد طالبان نتونن که خانه برن به اصطلاح دیدن فامیل خود.
استاد، اگر وضعیت چنین دوام پیدا کنه و شورای امنیت نتونه به کدام توافق برسه، وضعیت چطور؟ یعنی معافیت سفر ادامه پیدا میکنه یا متوقف میشه، یا وضعیت که کنونی است و ادامه پیدا میکنه چطور میشه؟
اینمی خودش یک چیز است که جنگ اوکراین آورده، که در حقیقت در مجلس شورای امنیت و مال ویتو بازی میشه. شاید که سیای پوتین بگه که ما بخیر از مجلس خود میکشیم و هر وقت که بخواییم میتونیم طالبان رو بپذیریم در روسیه، چون که خبر برآمد که طالبان میخواهند که یک مقدار زیاد نفت بخرن از روسیه و تجارت زیاد کنن. این کشورهایی که همسایه افغانستان هستند منافع اقتصادی دارند در ملاقات با طالبان و ایگبا و اینا به خاطر کشورهای غربی از حقوق اقتصادی خود نمیگذرن.
سوال اخیر ما ایست استاد، موقف واشنگتن چطور بررسی میکنن؟ اونا میگن که از جمله 13 نفر که معافیت سفر دارن به 6 نفرش ای ادامه پیدا کنه و به 7 نفرش لغو شوه.
بله، در حقیقت امکان داره که همی کسانی که الجواهری در خانهشان در کابل پیدا شد به حساب امریکا دیگر نتونن که سفر کنن بیرون، و این یک پیام است که امریکا میتر به طالبان که شما باید است که تصمیم بگیرین که یک قسمت شما باید است که تعامل با جامعه بین‌المللی را به یک قیمت انتخاب کنن، و امریکا بسیار علاقه‌مند است که همراه طالبان مذاکرات را ادامه بده و اونها را تشویق کنه که امو توافقات دوحه را تکمیل کنن که عبارت از حکومت همشمول است و عبارت از حقوق زنان و دختران است و مسائل ضد تروریسم طالبان جدی بگیرن بعد از اینکه الجواهری در افغانستان پیدا شد و واشنگتن نگرانی خاص داره و در کانگرس امریکا جمهوری خواها و بایدن طعنه میدن که در حقیقت یک حالت نامعلوم در افغانستان با خروج زود هنگام بایدن به ایجاد آورده.
طارق فرهادی آگاه امور مسائل افغانستان با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ از حکومت طالبان می‌خواهد که هرچه زودتر یک خبرنگار و فیلمساز آزاد آمریکایی و فیض‌الله فیض تهیه کننده افغان او را آزاد کند. این کمیته در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفته است که این دو تن در 17 ماه آگست از سوی طالبان بازداشت شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در اعلامیه روز جمعه نوشته که حکومت طالبان ایوور شیریر، خبرنگار و فیلمساز مستقل آمریکایی، و فیض‌الله فیض تهیه کننده افغان او را از منطقه شیرپور کابل در 17 ماه آگوست هنگامی بازداشت کرده که این دو مصروف فیلمبرداری بودند. شیرپور منطقه است که ایمان الزواهری، رهبر شبکه القاعده، هدف هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا قرار گرفت. این نهاد از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی و همکار افغانش را آزاد کند. در این اعلامیه آمده است که ایوور شیریر برای تهیه فیلم مستندی از 40 سال گذشته افغانستان در ماه فوریه امسال به کابل آمده بود. در بخشی از گزارش CPJ آمده که فشار فزاینده طالبان و افزایش شمار بازداشت‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها، از جمله بازداشت فیلمساز آمریکایی ایوور شیریر و همکار افغانش فیض‌الله فیض، نشان دهنده عدم تعهد کامل این گروه به اصل آزادی مطبوعات در افغانستان است. این نهاد به نقل از منابع آگاه می‌افزاید این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی پیش از بازداشتش نیز از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان برای بازجویی احضار شده بود. بر بنیاد این اعلامیه، این فیلمساز آمریکایی تا ماه سپتامبر ویزا دارد و نیز جواز کار از وزارت‌های خارجه و کار امور اجتماعی حکومت طالبان دارد. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار آگاه از این قضیه نوشته که ابتدا اسناد ایوور شیریر و فیض‌الله فیض از سوی افراد طالبان بررسی شده و آنان به این دو تن جاسوس خطاب کردند. بر بنیاد این گزارش، حدود 50 تن از افراد مسلح حکومت طالبان آمده و چشمان هر دوی آنان را بستند و به جای نامعلوم بردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو تن تا هنوز روشن نیست. شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نیز می‌گویند از سرنوشت ایوور شیریر و فیض‌الله فیض تا هنوز اطلاعی در دست ندارند. محمد ظریف کریمی، مسئول دفترنده نیز به رادیو آزادی گفت:
اگر می‌خواهند که کار رسانه‌ای و کار خبرنگاری در افغانستان از بین نره و شکایت‌ها به صورت قانونی بررسی بشه که می‌تونه تخطی‌ها را ایجاد کنند، در غیر از این صورت هر آن نوع بازداشت، تغییر، توهین و لتکو به خبرنگاران خلاف تعهداتشان و خلاف قانون رسانه همگانی افغانستان پنداشته میشه.
آقای کریمی اما مشخصا در مورد بازداشت ایوور شیریر و همکار افغانش ابراز نظر نکرد. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگاری که در این مورد با CPJ مصاحبه کردند نوشته که در اواسط ماه جولای چند تن از نیروهای استخباراتی طالبان از مهمانخانه که شریر در آن اقامت داشت در کابل بازدید کردند و از او در مورد کار و اقامتش بازجویی کردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش‌های رادیو آزادی سکوت کردند. حکومت طالبان از آغاز حاکمیت دوبارش در افغانستان بارها خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی را تهدید، تکوب و بازداشت کرده که برخی از آنان بعد از مدتی رها شدند و شماری هم تا هنوز در بندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حتما بیاد دارید که در ماه جون بود که زلزله ویرانگر بخشای از افغانستان عمدتاً ولایت های پکتیکا و خوست را تکان داد و در نتیجه این رویداد طبیعی بیش از 1000 تن کشته شدند و صدها تن دیگر هم زخمی. حالا سازمان ملل متحد میگوید که 1000 خانه را به ارزش 6 میلیون دلار برای زلزله زدگان میسازد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلان کرده که این خانه ها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ساخته می شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روز گذشته کارهای ساختن 1000 خانه در ولسوالی برمل پکتیکا آغاز شد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید سروی این خانه ها ماه گذشته شروع شده بود و کارهای آن روز جمعه آغاز گردید. شرف الدین مسلم معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت بعد از این پروسه برنامه ساخت 1000 خانه در ولسوالی گیان هم وجود دارد.
دکورو افتتاح پروند جمعه پر از موجو کرده او دا کورونه چکم دی
مدت ساخت این خانه ها 3 تا 5 ماه است. اگر به 2 ماه ساخته شد یا 1 ماه، اما تاریخ نهایی 5 ماه است که باید خانه ها به بهره برداری سپرده شوند. UNHCR 2000 خانه را در نظر گرفته که 1000 در برمل و 1000 دیگر در ولسوالی گیان در برمل افتتاح شده که 1000 خانه 60 میلیون دلار هزینه دارد.
به گفته آقای مسلم این روند به هدف کمک به زلزله زدگان شروع شده. به اساس معلومات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، حمایت مالی ساخت این خانه ها را سازمان ملل به عهده دارد. شماری از باشندگان محل ضمن استقبال از این روند خواهان تداوم این کار و سرعت کار خانه سازی شدند. محمد گیانوال و راز محمد باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
پرون په پکتیکا کې د زرو کارونه افتتاح شوی، زرو کورونه افتتاح
دیروز در ولسوالی برمل پکتیکا اعمار 1000 خانه افتتاح شد. وزیر حوادث از آنجا به گیان آمد. ما هم با وی دیدیم و امیدواریم این روند در گیان هم شروع شود.
خب گیان ولسوالی که خبر از کرونا افتتاح نداشتی، نه عمل کرونا پیل شویدی، یوازې په برمل کې د زرو کرونا افتتاح شوی او کرونا هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت گیان ولسوالی ته د حوادث وزیر راغلی و نور سره عمل پلاویم هو.
دیروز وزیر حوادث با ولسوالی برمل آمد و عمار خانه ها را افتتاح کرد. ما که در گیان زندگی می کنیم باران های شدید شروع شده، خواست ما این است که رنگ ما هم خورده شود.
تیر ورځ سفر دلتا د کورون جوړول د بنسټ دبران د خل شوی او سخت برانونه هم دی، نو دی برانون دو واجه خاک دی سخت مشکلات سرمخ.
در گیان و برمل پکتیکا و اسپری خوست حدود 2 ماه پیش به دلیل زلزله های قدرتمند به شمول زنان و اطفال بیشتر از 1000 تن کشته شدند و بیشتر از 2 برابر این آمار زخمی شدند و خانه های شماری از مردم محل هم تخریب شده است.
شما که در افغانستان زندگی می کنید چقدر به ادویه مورد نیازتان دسترسی دارید؟ برخی از افغانها شکایت می کنند که دوا در بازار کم شده و نرخش هم بلند. این که مقامات صحی حکومت طالبان چی می گویند در این گزارش بشنوید.
اداره ملی دوا و خوراک حکومت طالبان از نظارت جدی کیفیت و بلند بودن معیارهای واردات دارو در 6 ماه گذشته سخن میگوید. مسئولان این اداره هشدار میدن که هرگاه وارد کنندگان دارو به این موارد توجه نکنند، نه تنها جریمه نقدی میشوند بلکه به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد. عبدالباری عمر رئیس اداره ملی دوا و خوراک حکومت طالبان روز شنبه پذیرفت که این راهکار دسترسی به دوا را در بازار کاهش داده است. عبدالباری عمر رئیس این اداره که در نشست در کابل گزارش دستاوردهای این اداره را در چند ماه گذشته با رسانه‌ها در میان میگذاشت، تاکید کرد که نظارت در بخش واردات و تولید دوا و خوراک را بیشتر کردند. اما آقای عمر میگوید که دواهای مورد تقاضا با اساس فهرست‌های داده شده برای شرکت‌ها از سوی آنان وارد نشده است.
خب مجموع که موقع دشپک 150 میلیون دلار پرزخ پوری پرمی ورکلی
در مجموع پرزخ 650 میلیون دلار فرم توضیح کردیم که این 10976 قلم دوا است. تا حال از سوی 276 شرکت دوا وارد شده است. بقیه دواها را که نیاوردن ما از آنها پرسان میکنیم. از میان 10900 قلم دوا تنها 5700 قلم دوا وارد شده است که این تقریبا 60 میلیون دلار ارزش دارد. ما فرم ها را با ارزش 650 میلیون دلار برایشان داده ایم، اما با ارزش همین مقدار دلار دوا به گونه قانونی وارد شده است.
وای تاکید کرد که برای نظارت خوبتر در تمام کشور تنها از طریق 8 گمرک اجازه واردات دارو داده شده است و دیگر راه‌های فرعی را برای وارد کنندگان بستند. اما شماری از باشندگان کابل که بیمار دارند و برخی صاحبان دواخانه‌ها میگویند که در دسترسی به دوا با مشکلات زیادی روبرو هستند. نظیر باشنده کابل میگوید که در خانه بیمار دارد، شکایت میکند که در کنار دیگر خدمات صحی دوای مورد نیاز بیمارش کمتر مورد دسترسی بوده و توان بردن بیمارش به بیرون از کشور را هم ندارد.
مشکل دوا یک طرف، مشکل تداوی و معاینات بیماران مشکل دیگر است. پیش از این ما بیماران خود را به پاکستان می بردیم، اما حالا بسیار سخت شده است.
نظیر می گوید که یک نسخه بیمار را در چندین دواخانه می برد و می تواند تنها چند قلم محدود آن را به دست آورد و همین. از سوی دیگر هتل پروان که فروشگاه بزرگ و عمده دوا در کابل است، نقیب الله اکبری مسئول یک دواخانه می گوید که اخیراً آنان حتی به دواهایی که به آسانی دریافت می شد هم دسترسی ندارند تا به مردم عرضه کنند.
با تأسف که هنوز هم دوا به شکل درست و به شکل آنچنانه که باید در دسترس مردم قرار بگیرن هنوز قرار نگرفتن و دوا وقتی که کم باشن بدون شک قیمت می باشن، دوا به شکل مافیایی وارد بازار می شه و بدون شک باز قیمت می باشن.
این فروشنده دوا و مردم هم از حکومت طالبان می خواهند که در کنار عرضه دیگر خدمات صحی به مردم دسترسی به دوا را هم آسان کند، ورنه با گفته آنها مردم با یک بحران روبرو خواهند شد. این در حالی است که از 6 ماه به این طرف وزارت صحت عامه حکومت طالبان مسئولیت دوا و خوراک را به اداره ملی دوا و خوراک سپرده است. این نهاد میگوید که برای بازرگانان و وارد کنندگان دوا فهرست دوا را داده است تا به اساس آن دوای مورد نیاز را وارد کنند، چیزی که ظاهرا مردم را در دسترسی به دوا با چالش روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. در رابطه با من سفر قاچاق، مردم مجبور است که جان خود را به خطر بندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این 7 ماه میشه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الا 4 ماه بیل نوبت میایه. 10000 باید پول بانکی بدیم، در این 4 الا 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه که کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درماندنان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان قرض کنن از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قاچاقی بندازه، یا میره و یا میمیره. سوال از حال پیدا خبر نیست، سیر از شکم گشنه.
پیام گذار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرات، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم. ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا ایره بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میتیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به یک دختر زن ضرورت داریم. ما مرد یک زن ولادت بده یک در خانه تلاشی میره، بید کسی که محرم استحصال را بردیم کسی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیزی همی حکومت امارت اسلامی افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هستیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. دست کم 15 شهروند ترکیه در رویداد ترافیکی در جنوب شرق این کشور جان باختند. محکمه در امریکا یک عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به خاطر رویداد کشته شدن 4 گروگان امریکایی در سوریه دیروز به حبس ابد محکوم کرد. و تیاره بی سرنشین بر قرارگاه ناوگان روسیه در بحیره سیاه در منطقه اشغال شده کریمیای اوکراین اوایل امروز تصادم کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست، بشیر ترکی سرمربی تیم تکواندو افغانستان از راه اندازی سیمینار داوران تکواندو در بخش پومسه برایتان میگوید.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برای نخستین بار در بخش داوری پومسه سیمینار را تحت نظر محترم استاد عبدالحلیم یوسفزای داور بین‌المللی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار نمود.
از قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت های شنا هم خواهید شنید.
انشاءالله مسابقات انتخابی تیم ملی را داریم با حضور ورزشکار نخبه مرکز و ولایت که مسابقات ما به حمایت ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار میشه.
و در اخیر مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه بر رقابت های ورزشی در ولایت خوست.
تورنمنت های کریکت، والیبال، فوتبال، هاکی، دو تورنمنت هاکی تیر شد، یک تورنمنت انتخابی بود، یک تورنمنت به نام آزادی افغانستان بود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که شما در جریان هستین، اخیرا سمینار داوران در بخش تکواندو در کابل راه اندازی شد. بشیر ترک سرمربی تیم تکواندو افغانستان در رابطه با راه اندازی این سمینار برایتان بیشتر معلومات میدهد.
دفعه که گذشت فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برای نخستین بار در بخش داوری پومسه سمینار را تحت نظر محترم استاد عبدالحلیم یوسفزای داور بین المللی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار نمود که بیشتر از 20 داور که میخواستن داور ملی در بخش 500 شوان اشتراک نمودن که فردا بخیر امتحان داوری 500 در مقر فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار خواهد شد و بعد از سبری نمودن امتحان داورای ملی که برای نخستین بار در تاریخ تکواندو افغانستان به خاطر قضاوت رقابت های 500 اینا انتخاب میشن و سند داوری ملی را به دست میارن و بعد از او فدراسیون ملی تکواندو افغانستان در نظر داره که 20 سنباله برای نخستین بار رقابت های 500 که یکی از بخش های بسیار مهم تکواندو است تحت عنوان جام ریاست فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار کنه و از تمام تکواندوکارای افغانستان خواسته شده که در این رقابت ها اشتراک کنند. 500 یک بخشی از مهم